در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما آیه های عصر خسرانیم، ما آیه های عصر خسرانیم، معجونی از تردید و ایمانیم. عهد الست از یادمان رفته است، ما اهل نسیانیم، انسانیم. تبعیدمان کرده است اقیانوس، امواج سرگردان طغیانیم. عالم همه آیات توحید است، با این همه ما بنده نانیم. همچنان دلتنگ فردوسیم، هم در صف گندم فراوانیم. ما آتشیم و عمر ما هیزم، از خاطرات خود گریزانیم. ای آه، اگر سوی خدا رفتی، ای آه اگر سوی خدا رفتی، با او بگو که ما پشیمانیم. با او بگو که ما پشیمانیم. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. عیدتون مبارک باشه. یک ماه طاعت و بندگی انشالله گوارای وجودتون و انشالله بهترین ها برای همتون در ایام عید فطر و در شبهای قدر مقدر شده باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما باز هم با سمت خدا و باز هم شنبه هایی که مزین به حضور آقای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، عید شما هم مبارک باشه، خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و همچنین عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. و بنده هم آرزو میکنم از خدای سبحان که همه طاعات و عبادات و دعاها و اعمالی رو که دوستان در ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، شب عید فطر، روز عید فطر ان شاء الله انجام دادن، اون جوایزی رو که به بهترین اولیاش داده انشاءالله خدای سبحان به بندگان و بقیه در حقیقت مؤمنین هم انشاءالله عطا بکنه
انشاءالله.
و همه اینها از رصد شیطان انشاءالله محفوظ باشه
انشاءالله. و انشاءالله باشیم ماه رمضان آینده رو ببینیم و انشاءالله ماه رمضان آینده ما در عصری باشه که عصر ظهوره و انشاءالله صاحب این روزها و شبها هم از راه برسن و در جوار او عید فطرمون به معنای واقعی کلمه عید باشه انشاءالله. خیلی خوب، چطوری آجای
عبدالله؟
خیلی خوشحالیم دوباره شما رو زیارت میکنیم. دلمون تنگ شده بود و حالا دوباره باز هم قصه انبیا و تأمل و تدبر در سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم و نگاهی نو به این قصه است. امروز کدوم یکی از انبیا الهی رو انشاءالله خواهیم شناخت؟
انشاءالله اگر که خدای سبحان توفیق بده بهمون و حضرت شعیب سلام الله و اذن بدن انشاءالله در نظر حضرت شعیب سلام الله علیه.
سلامت خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به برکت این بندگی در ماه مبارک رمضان توفیق سربازی و سرداری و یاری و نصرت امام زمان رو روزی هممون بکنه و حضرت رو از ما خوشنود بکنه و ما رو بپذیرن به عنوان سرباز خودشون. خب در خدمت انبیاء گرامی بودیم و این سیر محبتی و حبی که به انبیاء در قرآن کریم خدای سبحان ترسیم کرده برای ما تا با محبت به اونها و الگوگیری از اونها یاد بگیریم که چگونه بتونیم به اولیای خدا علاقه پیدا بکنیم، اقتدا بکنیم. از آدم سلام الله علیه شروع کردیم و همین جور به ادامه پیدا کرد به شیس نبی، بعد آمدیم خدمت به صلاح حضرت ادریس که در حقیقت چقدر توصیفات زیبا نسبت به حضرت ادریس سلام الله علیه داشتیم و بعد در خدمت و محضر حضرت نوح نبی بودیم و همین جور بعد از نوح نبی در خدمت حضرت هود و صالح بودیم و همچنین در خدمت حضرت ابراهیم و بعد حضرت لوط ذوالقرنین و ادامه پیدا کرد در خدمت حضرت یعقوب و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و بعد در خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه و اخیراً در خدمت حضرت ایوب سلام الله علیه بودیم که این انبیاء بزرگواری که در قرآن کریم از اونها نام برده شده و آیاتی در قرآن کریم نام اینها مزین شده در قرآن، مزین شده نامشون در قرآن که آمده در قرآن و عرضم کردیم که انبیاء گرامی همشون راهی هستن به سوی معرفت پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام که هر چقدر اینها رو بشناسیم و محبت پیدا بکنیم به شأنی از شؤون پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام محبت پیدا کردیم. رضا هیچگاه ما اینجا سخت نیست برامون و جدا نمی‌بینیم خودمون رو وقتی داریم سیر می‌کنیم در زندگی انبیاء گرامی که قرآن کریم با این زیبایی و لطافت خدای سبحان ذکری از اونها به میان آورده. خب حالا امروز در محضر نبی گرامی که موسی کلیم 10 سال از عمرش رو خدمت به او کرد و جزو خدمتکاران این نبی قرار گرفت، موسی با این بزرگواریش خادم این نبی بزرگوار شد که این خودش یک افتخاری برای موسی بود که در خدمت این نبی گرامی بود و نشون میده که چقدر شعیب سلام الله علیه عظیم است که حالا انشالله فضائلش رو و آیاتی که در قرآن کریم آمده رو انشالله استفاده میکنه. بیش از 50 آیه قرآن کریم، 50 آیه قرآن کریم در مورد انبیاء اولوالعزم میامد، اما نسبت به نبی مثل یا مثلا انبیاء بسیار مشهور مثلا بیش از 50 آیه شعیب نبی بیش از 50 آیه قرآن در موردش وارد شده،
خیلی
زیاده بله. و نشون میده حضرت شعیب تأثیر گذاریش در امت ختمی و اقتدای به او در نوع دعوتش، نوع عکس العمل قومش، نوع موزگیری هاش و نوع نجاتی که برای مؤمنین به شعیب پیش آمده در امت ختمی تکرار خواهد شد و این مقدار تأثیر گذاره. لذا با این نگاه توجهمون رو بیش از پیش به این نبی بزرگوار داشته باشیم و با محبت زیاد به این نبی گرامی انشاءالله اذن میگیریم از حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام تا وارد بشیم به سرگذشتشون، اونچه که در قرآن آمده و در تفاسیر ذیل آیات و روایات انشاءالله ذکر شده.
انشاءالله حاجی عابدینی، شخصیتی مثل حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام که این شخصیت نازنینی هم هستن، اینا که مأموریت جهانی نداشتن داشتن؟
ببینید حضرت شعیب به قومش رسول بود، اما این که نبی به قومش رسالت دارد دلیل بر این نیستش که نبوتش منحصر به این است. این که میگیم که مثلا ارسلنا الی مدین اخاهم شعیبا، به قوم مدین و یا شهر مدین شعیب رو فرستادیم به این معناست که این نبی در حیطه تبلیغش اینجا رفت، اما اگر کسانی از هر جای دیگری از عالم می آمدند و خودشون رو به این نبی می رساندند، تحت تعلیم او قرار می گرفتند و برای اونها نجات دهنده بود. وظیفه این نبی نبود بره سراغ اونها، وظیفه این بود که اینجا باشه.
ولی بقیه می
است که اگر نبی بر قومی فرستاده شد، نه اینکه دیگران براشون نبی نیست. فقط کردید، پس دعوت او و تعالیم او برای همه در حقیقت چی هستش؟ کارسازه. اما وظیفه این نبی وقتی که خدای سبحان او رو فرستاده بر قومی، وظیفه‌اش این است که به اینا ابلاغ کند، به اینا برساند، باید تا اونجایی که ممکنه برای اینها این مسئله به همشون برسد. اما اگر وظیفه‌اش نیست به دیگران برساند، اونها رو خدای سبحان شاید انبیای دیگری رو برای اونها بفرستد، اما اگر دیگران آمدن خودشون رو به این نبی رساندن یا به تعالیم این نبی رسیدن، همه از این در حقیقت سرچشمه وحی الهی همه متنعمن، همه بهره‌مندن، همه موظف میشن که در حقیقت اطاعت بکنن. پس این کلیت هم داره نسبت به همه انبیایی که اگر ما میگیم رسولی اولوالعزم است و رسالتش جهانی است، یعنی وظیفه اوست که پیامش رو به همه برساند و خدای سبحان این ابلاغ پیام او را به هر صورتی که ممکن باشد به همه عالم میرساند.
ولی این تعلیم و اون تعالیم
جهانی است. لذا اون چه که الان انبیاء اگر جهانی نبود و فرازمانی حتی نبود، اون چه که نسبت به انبیاء آمده بود برای ما بی اثر بود و قرآن چرا بر ما ذکر میکرد؟ همین که قرآن کریم تعالیم اونها رو و تاریخ اونها رو بر ما ذکر میکنند، چون مؤثر است، چون به پیغمبر میگه از اینها یاد بگیر، به اینها اقتدا کن، به اینها نگاه بکنید، به مؤمنین امر میکند که توجه بکنید، خب معلوم میشه که پس این تعالیم همون دوره هم هر کسی دیگری هم در هر جای عالم بود اگر بهش میرسید براش لزوم داشت اطاعت از این. این اصل کلیه که گاهی ممکنه تو ذهنها خطور بکند که اگر نبی بر یه قومی بوده پس فقط برای این قوم است و دیگری اگر شنید برای او نیست. نه، اینجوری نیست. وظیفه این نبی در ابلاغ در این حیطه بوده، در ابلاغ.
آها، این فرق رو باید قائل باشی.
بله. بله. اما اون نبی که اولوالعزم رسول اولوالعزم است و از اون به اصطلاح رسول جهانی است، اون وظیفه‌ش اینه که به همه برسانه.
بله، روشن شد. خیلی خوب
بود. خب ما در رابطه با شعیب نبی اولین نکته‌ای که عرض کردیم این بودش که در 50 آیه قرآن کریم، بیش از 50 آیه قرآن کریم، از شعیب و قومش و جریانات مرتبطه با شعیب سلام الله علیه ذکر شده. این یه نکته. نکته دوم این است که نام شعیب که در قرآن کریم آمده که ارسل الی مدین اخاهم شعیبا و چند بار دیگه هم اسم حضرت تکرار شده، این اسم در سریانی به اسم در لغت سریانی اونجا به عنوان تعبیر یسرون یا یسرن در حقیقت چی هستش آمده. لذا در کتاب‌های تاریخی گاهی اسم‌های مختلفی آمده. پس این اسم گاهی با این اسم به عنوان عربیش آمده و اون اسم به عنوان سریانیش آمده. در قرآن به اسم شعیب آمده. یکی از نکات دیگه این است که اینا تونتون میگم چون اینا جغرافیای وجودی افراد رو ما خیلی نمیخوایم بپردازیم، اما جغرافیای وجودیشون رو به اندازه که فقط تو ذهن
بله داشته باشیم. بله.
در نسب شعیب که نسبت شعیب از جهت نسبت وجودیش که آبا و اجدادیش به کی میخوره، نسب شعیب رو معروف چند نسب ذکر کردن، معروف ترینش این است که به فرزند دیگری از ابراهیم خلیل غیر از اسحاق و اسماعیل میرسد که اسم اون فرزند مدین بوده. که در حقیقت تعبیر این است که شعیب ابن نویب ابن عیا ابن مدین ابن ابراهیم. این نسب حضرت شعیب است که با 1-2-3 واسطه بین ایشون و حضرت ابراهیم فاصله است
بوده.
که نه به حضرت اسحاق میخوره که انبیاء بنی اسرائیل از نسل یعقوب سلام الله علیه بودن که یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق فرزند ابراهیم بود که انبیاء بنی اسرائیل همه از نسل حضرت یعقوب هست. پس از انبیاء بنی اسرائیل محسوب نمیشه شعیب سلام الله علیه.
بله خوب،
به عنوانی که از فرزندان مدین است،
از یه واسطه دیگه به حضرت ابراهیم
میرسه. این یه نکته که از خلاصه به فرزند دیگری از حضرت ابراهیم علیه السلام است. بعضی تو نسب گفتن که شعیب از کسانی بود که به ابراهیم ایمان آوردند و بعد با ابراهیم سلام الله علیه هجرت کردن و ابراهیم دختر لوط رو که اون دختران لوطی که تو اون قضیه معروفی که پیش آمد که تو قرآن کریم هم ذکر از اینها شده که همراه لوط نجات پیدا کردند، دختر لوط رو خدا ابراهیم خلیل برای این ایمان آورندگان چند دختر داشت عقد کرد و این شعیب نتیجه اون در حقیقت ازدواجه که با واسطه، پس یا به مدین ابن ابراهیم میرسد یا در حقیقت به یکی از مؤمنینی که به ابراهیم خلیل ایمان آورده بود ولیکن با دختر، یعنی از جهت مادری یعنی مادر جدی میخوره به حضرت لوط سلام الله علیه. خب اینم نسب نامش قوم شعیب. در بحث قوم شعیب در قرآن کریم مدین رو ذکر کردن که ارسلنا شعیب و ارسلنا الی مدین اخاهم شعیبا. اخاهم وقتی که میاد هر جایی که لفظ اخاهم در قرآن میاد یعنی از اون قوم و عشیره هستن، لذا مدین هم قبیله شعیب بوده، به این عنوان میگن فرزند مدین ابن ابراهیم هم هست، از این باب استفاده میکنن، هم در حقیقت اسم اون شهری هم که برش در حقیقت مبعوث شد اسمش مدین بوده، به لحاظ همون نسبتی که به مدین ابن ابراهیم و فرزندان مدین داشتن،
یعنی فرزندان هم مدین بوده، هم جدش مدین بوده و هم شهرش مدین بوده.
این شهرم به عنوان همون به اصطلاح چون فرزندان مدین هجرت کردن به اینجا و اینجا رو آباد کردن به عنوان همون در حقیقت فرزند ابراهیم به اسم مدین معروف شده بوده، که این شهر هم در عربستان است نزدیک تبوکه و سر راه در حقیقت حاجیانی است که از عربستان به سمت شام میان از اون مسیر عبور میکنن که در کنار دریای سرخ قرار میگیره، که اینم از جهت مکانیشه که حالا دیگه جزئیات زیادی رو ذکر کردن که هفت بار هم اسم مدین در قرآن، هفت، خود این که یه شهری هفت بار اسمش در قرآن بیاد
حتما کم
نیست و یه بحث خلاصه جدی داره که در هفت جای قرآن کریم این اسم مدین آمده. خب یکی از مسائل دیگری که باز برای حضرت ابراهیم هست این است که حضرت شعیب هست این است که حضرت شعیب رو از انبیاء شمردند که عرب هستند. ببینید انبیاء عرب در روایات ما ذکر شده، پنج نبی رو ذکر کردند، حالا بعضی از اینها مستقیما خودشون عرب بودن که اگر یادتون باشه ما قبلا از انبیاء عرب که میشمردیم حضرت هود رو هم اگر یادتون باشه اونجا داشتیم که حضرت هود و صالح رو از انبیایی میشمردن که عرب بودن، چون اطراف نزدیکای مکه و همونجا نزدیک اونجا نه با فاصله مثل خود مثلا یمن و اطراف اونجا بودن که اینها عرب محسوب شد، حضرت هود و صالح و بعد هم حضرت اسماعیل رو هم جزو انبیاء با اینکه فرزند ابراهیم است اما چون هجرت کرد و آمد و در اونجا ساکن شد و از کودکی در اونجا نشو و نما پیدا کرد
با این حضرت اسماعیل رو
این سه نبی، خب پیغمبر اکرم هم که عرب بودند که از نسل حضرت اسماعیل بودند، این نبی گرامی شعیب رو هم از انبیایی که عرب بودن میشمرن، جز به انبیایی که در قرآن آمدن، چون انبیای عرب غیر از اینام بودن اما انبیایی که اسمشون در قرآن کریم آمده این چهار یا پنج نبی رو عرب میدونن. این هم یه نکته از جهت دعوت شعیب سلام الله علیه. عمده دعوت شعیب بعد از توحید که اشاره دارد در همه دعوتهاش به اعمال است. ما دو تا نبی داریم در قرآن کریم که عمده دعوتشون به نظام اعمال نه نظام اعتقادات، نه به نظام اعتقادات دعوت نکردن ولی نقطه مرکزی دعوتشون به نظام اعماله.
یعنی چی؟
یعنی اونچرا که در پی گسترشش و شدت عمل و محاجاتشون احتجاجاتشون برخوردهاشون مطرح شدنشون در قرآن کریم آمده نسبت به اعمال قومه نه اعتقاداتشون،
یعنی رفتارهای
اینها داده. یکی حضرت لوط سلام الله علیه هست که نسبت به اون قوم لوط که مبتلا شده بودن به اون بحثایی که قبلا خدمت دوستان مفصل در اون جلسات عرض کردیم که اون اعمال رو زیر سوال برد قرآن کریم و دائما وعید به نار و آخر هم عذاب به واسطه همون اعمال نازل شد و اعتقاداتشون هم به واسطه اون اعمال براشون شدت پیدا کرد، یکی هم قوم شعیب است که این دو تا نبی عمده احتجاجات از ناحیه اعمال، لذا نشون میده که عمل چقدر چیه عظمت دارد که تا جایی پیش میره که عذاب الهی هم اگر این اعمال به خطا صورت بگیره تا نازل کردن عذاب الهی هم پیش میره، که قوم شعیب هم بعد از اینکه دعوت به توحید رو نگاه بکنیم که بیان شده اما خیلی پررنگ نیست. اون چه که پررنگ است و آیات زیادی در موردش در قرآن کریم در مورد حضرت شعیب و قومش آمده در رابطه با مکیال و موازین است، که این یه بحث بسیار مهم و جدی است که امروز هم ما مبتلاییم به این مسئله. خب حالا انشاءالله این رو مفصل‌تر عرض خواهیم کرد.
کم فروشی و تو بازار
کم فروشی و سوء استفاده از وزن. حالا گاهی سوء استفاده دستکاری در خود میزانه که کم نشون بده یا زیاد نشون بده. یه موقع هستش که نه، اصلا در حقیقت چه کار میکنن؟ موقع فروش با یه حیله‌ای در حقیقت نشون میدن که در حقیقت کم یا زیاد رو به نفع خودشون
یه جوری سر مشتری کلا،
یعنی وقتی میخوان بخرند زیاد نشون بده، وقتی میخوان کم وقتی میخوان بخرن کم نشون بده، وقتی میخوان بفروشن زیاد نشون بده. که اینا از حیله‌هایی است که عذاب الهی رو نازل کرد. حالا آیات رو میخونیم. بعد از این قلمرو نبوت شعیب که در قرآن کریم آمده، همون فرمودن که انبیا مبعوث می‌شدن، گاهی خاصه گاهی عامه، مثل بعضی از انبیا الی بنی اسرائیل مثلا مبعوث بودن، اما بعضیا نه جهانی بود که عرض شده. حضرت شعیب مثلا بعثش بر مدین بوده. یه نکته دیگر این است که حضرت شعیب در روایات ما آمده، در قرآن هم اشاره شده، چون اصحاب ایکه که در قرآن ذکر میشه یه شهر دیگری هستن و یه قوم دیگری هستن که شعیب بر اونها هم مبعوث شده. پس شعیب سلام الله علیه بر دو قوم مبعوث شده. حالا اینکه نحوه مبعوث شدنش بر دو قوم چگونه بوده، آیا در یک زمان بر دو قوم مبعوث شده بوده که هم اینها رو هدایت میکرده و هم اونها رو موعظه میکرده، اینجور بوده که بعضی اینجور ذکر کردن که دو شهر نزدیک به هم بودن و این دو شهر رو حضرت مبعوث به هر دو بود، بعضی دارن که نه ترتیب داشته که اینم در بعض از روایات بهش اشاره شده که بر قوم بر مدین ابتداعا مبعوث شدن و بعد از او حضرت خلاصه مدتی دیده نشدن و بعد از اون دوباره به صورت جوانی مبعوث شدن، که اینم در روایات آمده به صورت جوانی مبعوث شدن و بعد که به صورت جوان آمدن بر قوم ایکه و اصحاب ایکه در قرآن کریم چندین بار اون هم آمده. پس سعه دعوت و اون به صلاح اقوام دو تا قوم بودن، یکی قوم مدین بودن، یکی هم قوم اصحاب ایکه بودن که در قرآن کریم هر دو هم به واسطه یک گناه که اونها هم در خطاب
قرآن مبتلا بودن،
اونها مبتلا به همینا بودن، که نشون میده که نزدیک به هم بوده این شهرها، که نزدیک به هم بوده که این سرایت داشته. ظاهرش این است که اون مدین اصلی تر بوده، شاید تأثیر گذاریشون تو اصحاب ایکم، که ایکم یعنی جایی که پردرخته، شجره و آباد، جنگل مانند آباده و خیلی در رفاه بودن. خود اصحاب ایکه و همچنین اصحاب و مردم مدین هر دو در رفاه زیادی بودن و این رفاه زیاد باعث شد که کم فروشی در اینها و گران فروشی و کم فروشی در اینها و تصرف در میزان برای اینها عقاب الهی رو شدیدتر کند. یعنی اگر یه موقع یه کسی مبتلا به سختی است گناهی رو مرتکب میشه، یا نه مبتلا به راحت از گناه رو مرتکب میشه.
یه دردتون چیه؟
یعنی خطاب خداست به این که آخه شما چرا؟ شما که کم نداشتید، شما که همه چی براتون فراوانی بوده، شما که در سعه بودید، شما که در سعه هستید به این مقدارم احتیاج ندارید و مورد احتیاجتون نبوده اینجوری میکنید. این از یک در حقیقت چی انادی نشأت میگیره،
یه جور سر جنگ داشتن،
یک نوع سر جنگ داشتن و یک نوع در حقیقت عمق گناهه. یعنی مثل که براشون گناه لذت بخش خاصه، هرچند احتیاج بهش نداره، چون اینا پول داشتن، سرزمینشون در رفاه بوده. اینا ببینید، اینا نعمت وقتی فراوان باشه، نعمتی، و انسان نسبت به اون نعمت کفران نعمت بکند، یک مرتبه نعمت رو ضایع بکند، از نعمت سوء استفاده بکند، یه موقع از کفران نعمت بهره‌مندی درست، یه موقع نه سوء استفاده از نعمت بکند، که همین مسئله نسبت به اهل مدین هست. که نکته که در بعض از روایات از امام سجاد علیه السلام اشاره شده این است که اگر باشه خود روایت رو بخونم، که زیبایی روایت هم خودش مزید بر علت بشه، که از امام سجاد علیه السلام دارد که صدوق نقل میکند، ان علی ابن الحسین علیه السلام قال ان اول من عمل المکیال والمیزان شعیب النبی صلوات الله علیه که شعیب نبی کسی بود که خودش مکیال و میزان رو آورد.
یعنی قبل از این اتفاقات
قبل از این مکیال و میزان نبوده، مردم تو معاملاتشون
همین جوری معامله
با هم معامله میکردن. چشمی مثلا این رو با او مثلا یه قیمتی میگذاشتن معامله میکردن، اما اینکه بشه کیل کرد، پیمانه کرد، اندازه گرفت، وزن کرد، کیل کرد در بعضی چیزایی که کیلیه، پیمانه کرد، میزان وزن کرد در اونجایی که وزنیه، بعضی چیزا رو با مثلا میگن 10 تا مثلا چی، 10 تا مثلا پارچ، 10 تا مثلا سطل مثلا، یه موقع میگن نه این وزنه رو میذارن وزن میکنن، این در مقابل 2 کیلو 3 کیلو 10 کیلو اینها که در مکیال، خود مکیال و میزان جزو معجزات و در حقیقت دستاورد شعیب بوده. قوم او همین دستاوردی رو که معجزه شعیب بود ازش سوء استفاده کردن، لذا چون سوء استفاده از همون معجزه بود به عذاب مبتلا شدن.
باز شدیدتر دیگه اون
این شدیدتر، چون این معجزه بود آورد برای تسهیل زندگی اینها، چون انسان در زندگی اجتماعی تو روابط اجتماعی باید در حقیقت چیکار بکنه؟ رعایت حقوق دیگران رو بکند. اگر رعایت حقوق دیگران رو نکند باعث میشه در حقیقت به دیگری هم حق داده که رعایت حق اینو نکند، و اگر در اجتماعی این شکل بگیره که هیچ کسی رعایت دیگری رو نکند، این اجتماع به فساد میرسه.
برای که سنگ رو سنگ بند نمیشه که
این یک نگاه انسانی به دینم کار نداره. یعنی دین مؤید این نگاه انسانی است که خدای سبحان قرار داده که انسان‌ها در زندگی اجتماعی به هم نیاز دارن، پس باید رعایت همدیگر رو بکنن، پس باید وفای به عهد داشته باشن، پس اگر یه چیزی برای تسهیل ایجاد میشه باید رعایت اون رو بکنن، اگر سوء استفاده کردن از همون تسهیل.
بله،
این فساد زمین رو تو این آیات قرآن فساد رو به دنبال داره و فساد عقاب الهی رو که عذاب الهی رو در دنیا برای اینها نو، که این هم در این روایت میفرماید که ان اول من عمل المکیال و المیزان شعیب النبی. یه بحث زیبایی است که ببینید انبیاء گرامی اسلام، انبیاء گرامی خودشون در بسیاری از علوم، نمیگیم همه علوم، لزومی هم نداشته که انبیا مبدع علوم باشن، انبیا برای هدایتگری، اما به خاطر همین هدایتگری و تأثیر تو مردم مبدعیت بسیاری از علوم رو هم داشتن. مثلا آدم سلام الله علیه، عرض کردیم سابق از این، معجزش حروف معجم بود که حروف معجم رو آدم ارتا تکلم امکان پذیر باشه. ادریس نبی اگر دوستان یادشون باشه، عرض کردیم خط نوشتن و خیاطت خیاطی کردن رو ابتداعا ادریس نبی آورد، و حکمت را که به سلام مدرس حکمت بود که ادریس، از شدت تدریس بود که اسمش رو ادریس گذاشتن، که اینها روایت هم آمده و به سلام که معلم بود، و در معلم بودنش این نوع معلم بودن خودش یک ابتدایی بود که درسی بسیاری از کمالات رو تدریس داشت که
مبدعش بودن،
مبدع حکمت و تعلیم حکمی بود. خب اینم در ادریس نبی، مثلا ما میایم نوح نبی سلام الله علیه صنعت کشتی سازی، که اونم صنعت عظیم کشتی سازی، که وقتی یه صنعت عظیم کشتی سازی مطرح میشه کنارش بسیاری از رشته های دیگه، نجاری و مهندسی و در حقیقت اندازه‌گیری و همین ها دنبالش چی میشه؟
خیلی
کارهای مختلفی میاد. حتی زراعت که چنو کشتی انجام بشه تا اون چوب مناسبه، در حقیقت عایق بندی این که این چوب چجوری عایق بندی بشه تا این تو آب بتونه دوام بیاره، اندازه‌گیری های که خیلی از مسائل رو میاره، اونم اون کشتی بزرگ که نشون میده خود این صنعت که قرآن کریم دارد که جلوی چشم ما این کشتی رو بساز با تعلیم خدای سبحان که چگونه اینها به هم، خب این خودش یه مبدعیتی ایجاد شد در بسیاری از علوم، در بسیاری از فنها و تکنولوژیها و فناوریها. خب اونم در زمان حضرت نوح نبی بود. همچنین اگر ما انبیا رو ببینیم، چه انبیا، بعضی از انبیا چون بچه هدایتگریشون بسیار جلوه‌گر بوده، گاهی قرآن کریم نخواسته ذکر اونها رو بکنن، اما هر کدوم مبدأ، حتی مثلا ما اگر یادتون باشه ذوالقرنین رو در قرآن کریم که به عنوان یک رجل الهی در قرآن ذکر شد، به عنوان صد سازی و آلیاژ سازی، که چگونه آلیاژ ایجاد کرد که بتونه این صد رو در اینی که از آهن درست میکنه روش آلیاژی بریزه که این غیر قابل نفوذ بشه و آهن در اثر مرور زمان خورده نشه با ایجاد آلیاژ.
اینا همه جنس معجزه هم درش،
بله دیگه، اینا از منظر الهی، منتها بعضی معجزات
الی یوم القیامه معجزه است، کسی نمیتونه بیاره. بعضی از مبدئیت هایی که خدای سبحان از طریق انبیا ایجاد میکند برای این است که تسهیل برای امور بشر بشه، یاد بگیرن و بقیه اقتدا بکنن و این رو دنباله بگیرن. پس اینا از این سنخه.
یعنی ببینید اونجا تو قصه حضرت یوسف داریم که اوفلنن کیل.
بله بله.
خب اینجا چطور ممکنه که
پیمانه است، یعنی پیمانه هایی که در اونجا آورد اینجا اصلا اومد اندازه‌گیری کرد، یعنی اومد شاخص ایجاد کرد، یعنی شاخص ایجاد کرد که مثل که مثلا میگه الان 1 متر 2 متر 3 متر مثلا متری رو که واحدی میشه که در واقع چی میشه اندازه‌گیری از این نشأت میگیره. یا مثلا کیلو یکی. ببینید یه موقع هستش که یه پیمان ساده تر بود اما میزان داشتن و در حقیقت اندازه‌گیری که واسطه میشه و وساطت در اندازه میشه، میگه متر، متر رو یه واحد در نظر بگیری، کیلو رو یه واحد در نظر بگیری، مثل که سانتی متر اینا هم از ببینید این به سلاسیز رو که واسطه در اندازگیری انواع اقسام بشه، این در حقیقت از نقل شده در این روایت شریف که بله فکان یکیلون و یوفون ثم انهم بعد از این که میگه خودش ایجاد کرد شعیب نبی، بعد از اون در حقیقت یکیلون و یوفون ثم انهم بعد همین رو تففو فی المکیال و بخسو فی المیزان، اینا بعد اومدن سوء استفاده کردن، تففو یعنی کم گذاشتن و ویلون للمتففین.
بله.
که اینا کم گذاشتن و بخ سوف المیزانه و در میزان چیکار کردن؟ کم فروشی کردن،
بخل
ورزیدن. فاخذت هم رجفه، به خاطر این گناه خدای تبارک و تعالی اونها رو به زلزله مبتلا کرد. فعذبوا بها فاسبوا فی دارهم، این روایت به اصطلاح امام سجاد علیه السلام بود که عرض کردیم که مبدئیته. مثلا تو حضرت داوود تصرف در آهن به گونه‌ای که آهن در دستش نرم باشد، حضرت یوسف مملکت داری و اقتصاد دانی به طوری که بتونه حتی سیلوهای بزرگی بسازه که چی بشه؟ انباری که چندین سال این گندم تو او دوام بیاره از بین نره. اینا رو محاسبات علمی دقیق صورت میگیره و قوانینی که از هستی باید شناخته بشه تا استیاد بشه، تا خود کشورداری که بتونه تو بحرانی ترین شرایط آرام ترین دوران رو طی بکند. اینا یه علمه، اینا یک در حقیقت که از انبیاء گرامی نشأت گرفته تو طول تاریخ. همینطوری اگر بیایم تو انبیاء بعدی سلیمان نبی و بقیه انبیاء هم از این سنخ مثلا رفتارها بسیار داشتن که به خصوص انبیاء مثلا اوایل، چون مردم در یه بساطتی بودن از جهت رشد علمی جرقه های علمی رو میزدن تا مردم رو به سمت علم و اون نگاه علم بیشتر سوق بدن، که حالا این بحثا جای خودش رو میطلبه.
کار سختیه ولی آقای عابدی، یعنی سیر این مردم با اون شرایط و اون وقت و بعد حرکت اینها به سمت توحید.
بله اینا رو بعد از اینا استفاده بکنی، همینا رو و همین مردم همینا رو سوء استفاده بکنن چی باشه؟ علیه در حقیقت انبیا استفاده بکنن و علیه حرکت سعادتشون استفاده بکنن. با مردمی طرف بودن که هرچی تسهیل براشون ایجاد میکردن اینها همونها رو علیه. ناقه صالح که آمد یک کارخانه فراوری تبدیل آب به شیر بود اگر یادتون باشه.
بله فهمید.
یک روز آب رو میخورد یک روز نمیخورد، اون یک روزی که آب رو میخورد تبدیل میکرد، همه اهالی شهر از شیر این استفاده میکردن، یعنی کم نمیشد براشون، ارزش افزوده پیدا میکرد.
بله.
این ارزش افزوده که آب قیمتش بالاخره از شیر کمتره دیگه.
آره.
روز بعد هم میتونستن ذخیره و روز بعدشون رو داشته باشن که یه روز که آب نده، اما این شیر هم در حقیقت برای اینها اونم روز به روز برای اینها شیر. خب اینا ببینید همین نعمت رو پی کردن و کشتن تا عذاب نازل شد. خب اینم یه بحثی بود که عرض می‌خواستیم بکنیم که خود معجزه شعیب سلام الله علیه اصلش خلاصه چی بوده؟ اصلش خلاص خود کیل و پیمانه بوده به فرمایش امام سجاد علیه السلام، که اینم یه نکته بود که حالا ایشالا در رابطه پیمانه و کیل صحبت خواهیم کرد. از جهت در حقیقت زندگی حضرت شعیب حدود 242 سال زندگی کرده، ایشون عمرشون 242 سال بوده و حدود 300 سال در حقیقت با ابراهیم خلیل فاصله داشتن، از جهت فاصله 300. حدود 300 سال با ابراهیم خلیل فاصله داشتن.
بله.
و عرضم کردیم که در قرآن کریم هم به عنوان الی مدین اخاهم شعیبا، که این و عجیب هم هست در قرآن کریم در اغلب جاهایی که جریان مثلا شعیب نبی آمده بعد از جریان لوط نبی آمده، یعنی اقلا در مثلا 4 جا از اون 7 جایی که در قرآن مفصل اومده، چون در 7 جا که اومده 4 جاش مفصل 3 جاش مختصر دو آیه یا آیه اینجوریه، اون چند جایی که مفصل آمده در همه اون چند جایی که مفصل آمده جریان شعیب نبی بلا فاصله بعد از لوط نبی آمده و این یک رابطه ایست که در خود
آیات ابتلاء قومشون دیگه در
یعنی به لحاظ این بوده که دو نکته است. یکی این که چون در قرآن کریم میدونید که استشهادها اینجور نیستش که همیشه ترتب زمانی داشته باشه، گاهی میبینید حدود سال مقدم آمده مثلا یا مؤخر آمده، اینا مثلا اینجور نیست که فقط همیشه زمان بخواد رعایت شده. به لحاظ اون نکته است که میخواد استفاده بکنه، معلوم میشه بین شعیب سلام الله علیه و حضرت لوط و قومش و قوم شعیب یک رابطه بوده. عرض کردم یکی از رابطه‌های بود که هر دوی این قوم به لحاظ نظام عملی عمدتاً مورد به اصطلاح احتجاج قرار گرفتن و عذاب هم بر اساس نظام عملیشون نه اعتقادیشون نازل شده بود برشون. یه نکته دیگه این هستش که شهرهای اینها، شهر لوطی که ابین رفته بود، حضرت قوم لوط که ابین رفته بود، نزدیک اینها بود و اینها میدیدن. لذا وقتی که استشهاد میکند در رابطه با همین جریان حضرت لوط با اینها، تعبیر قرآن این است که به اصطلاح ببینید و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم، این دشمنی شما با من باعث نشه، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. این تعبیر رو ببینید یک دفعه عوض میکنه و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط با شما فاصله زیادی نداشتن و شما میتونید هنو آثار عذابی که بر اونها نازل شده رو ببینید.
بله.
لذا به دو عنوان معنا شده، یکی از جهت زمانی قوم لوط از اینها بعید نبوده، یکی از جهت رفتاری هر دو در رابطه رفتار بودن، یکی از جهت مکانی قوم لوط به اصطلاح سرزمینشون که سدوم بود
نزدیک
بوده به در حقیقت به اینجا و اینها شاید در حقیقت میتونستن ببینن، که حالا اینها وجوهی است که در تفاسیر ذکر شده که اینم یه نکته که در رابطه با نزدیکی قوم شعیب در حقیقت با به اصطلاح قوم لوط بوده، که بعد به عنوان اخو هم که آمد که عرض کردیم که یه نکته مهمی که در رابطه با اخوت هست که چرا انبیا خدای سبحان انبیا رو اینجوری ذکر میکنه که الی مدینه اخاهم، مثلا الی چی اخاهم صالحا و الی در حقیقت همینجور الی عادن مثلا اخو، که در قرآن اینجور آمده، مال این است که از رابطه محبتی و همقومی و لطافت همخونی کمال استفاده رو در تبلیغ باید کرد. یعنی از اینها ملاطفت و عاطفه و نظام عاطفی کمال استفاده رو باید کرد، اما اینجوری نبود که همیشه با اینها با این گونه رفتار برخورد بشه و اینجور الفاظ به کار برده بشه، بلکه تا جایی که امکان هدایتگری بود اینها اخاهم ذکر میشد،
یعنی یه جور جنبه محبتیشو در واقع پررنگ کرد.
اما اگر یه موقعی به جایی رسید که اینها امکان هدایتگریشون از دست رفت، یک دو در مقابل نبی اقدام عملی کردن، ببینید دو نکته چون اینو میخوام ازش استفاده بکنی.
بله.
یک هدایتگری که مثلا بگیم امکان هدایت باشه، نه دیگه یه جوری شد که اینا امکان هدایت برشون نبود، یک تنها به اینم نه، دو نه فقط اینا امکان هدایتگری از این رفت، اقدام عملی در مقابل اگر نبی انجام دادن، حالا به عنوان این که بخوان مقابله شدیدی باهاش بکنن، عذابش بکنن، رجمش بکنن، دورش، تبعیدش، اگر اقدام عملی خواستن صورت بگیرن، اینجا تعبیر انا برعان منکمه، تعبیر بری بودن انبیاس دیگه با لطافت ذکر نمیشه،
سریع اون صفبندی اتفاق
میفته. اون صفبندی رو کی آغاز کرد؟ خدای سبحان میگه انبیا شروع نکنن صفبندی رو ابتدا، بگذارید اگر اونها اونم تو دو. لذا ما اگر مثلا با کسانی که اهل اسلام نیستن در کشور ما، ما تا کجا با اونها میگیم برادران ما؟ میتونیم بگیم تا کجا میتونیم بگیم؟
و تا کجا مدارا میکنیم؟
تا کجا مدارایی به عنوان هموطن، برادر، تا کجا ذکر میشه؟ با همین دو خصوصیت. یکی این که امکان هدایت باشد، اما اگر امکان هدایت هم نبود، به طوری که اینها تو دین خودشون متسلب بودن، ولی در مقابل حاکمیت قیام نکردن
و قد علم نکنن،
بازم امکان گفتن هموطن هست، اما اگر در مقابل حاکمیت قد علم کردن و قیام کردن، اینجا دیگه به عنوان برعا و بری بودن و دشمنی ذکر میشه، دیگه اخوم ذکر نمیشه، برادر ذکر نمیشه. این نکته دقیق تو نظام درونی ما که خیلی هم میبینید نظام اسلامی نسبت به هموطنان به اصطلاح ادیان دیگه همین حالت رو دارد و اونها هم نسبت به اسلام و مسلمان ها همین نسبت رو دارن، یعنی واقعا اونها هم رعایت کردن، حتی تو جنگ شهید دادن و دفاع کردن و همراه بودن و حتی وکیل دارن در مجلس ما و اینها در
قرار رعفت و محبت هست.
لذا ما به عنوان هموطن، بله اگر یه موقعی مثلا بعض از بهائی ها که در مقابل دین قیام کردن و دنبال ضربه زدن هستن و منبتشون به اسرائیل برمیگرده و از اونجا نشأت میگیره، اونا رو ما دیگه اخا نمیگی، اونا برعا از اونها هستین و لذا برخورد ما با اونا غیر برخوردی است که با مثلا مسیحی ها حتی یهودی هایی که یهودی هستن در کشور ما هستن یا هموطنان دیگری که از ادیان دیگه. ببینید اینا خودش استفاده از این که از قرآن کریم چگونه است، چون وقتی که شعیب و انبیای دیگه مبعوث شدن به رسالت همینا کافر و مشرک بودن، اهل ایمان نبودن، ولی تعبیر قرآن این است که اخاهم را برادرشون رو فرستادیم به سوی اینها الى مدینه اخاهم شعیبا الى عادن اخاهم صالحا.
این در واقع ابزار مؤثر هدایت
و نگاه هم همین جوری است و نگاه هم فقط برای هدایتگری فقط هم نیست، یعنی میگه تا اون موقع این نگاه باید حاکم باشد و روابط اگر حاکمیت هم ایجاد شد روابط هم بر همین اساس شکل میگیره، قانونگذاری هم بر همین اساس شکل میگیره. بله اگر این دوتا شرط که دوتا شرط من تأکید دارم دقت بشه بهش، یکی این که باب هدایتگری بر اینها بسته شد، دومی که قیام کنند در مقابل حاکمیت. بله. که این دومی اولی رو هم دنبال تو خودش داره دیگه، یعنی قیام اساسش به قیام کردن،
قیام که کردن یعنی
دیگه هدایتگری هم دیگه هدایتگری نمیشود. اینم یه نکته که به نظر من نکته قرآنی زیبایی است در قانون گذاری. یکی از نکات دیگری که از به صلح حضرت شعیب به عنوان خصوصیت حضرت شعیب این است که من دلم خواهد این روایت هم بخونم، فرصت هست این روایت بخونم دیگه. میفرماید که از پیغمبر اکرم بکا شعیب سلام الله علیه من حب الله عز و جل حتی اما، اینقدر گریه کرد از محبت خدا تا کور شد. فرد الله عز و جل علیه بصره، خدای سبحان چشمش رو به او دوباره برگردان. ثم بکا حتی اما، باز هم اینقدر گریه کرد در فراق لقای الهی و محبت خدا حتی اما. فرد الله علیه بصره، بازم دوباره دارد که ثم بکا حتی اما، سه بار اینقدر گریست تا کور شد. فلما کانت الرابعه، وقتی که چهارمین بار خدای سبحان او رو شفا داد و چشمش رو بهش برگردون، اوهلا الیا شعیب الامتا یکون هازا ابدا، آیا میخوای همینجور ادامه بدی تا کی؟ این یکون هازا خوفا من النار، اگر از ترس آتش من است فقط آجرتوک، من از آتش تو رو در حقیقت چیگا اجرنا من النار که میگم، آجرتوک یعنی همون من تو رو پناه دادم، آتش رو در حقیقت نسبت به تو خیلی راحت باشه که امان دادم به تو. و این یکون شوقنی للجنه، اگر به اشتیاق به بهشت، فقط ابهتوک، بهشت رو برای تو قرار دادم، بهشت رو برای تو قرار دادم، خیلی راحت باشه که بهشتی هستی. فقال الهی و سید تو میده، خدایا تو میدانی که خوفن من نارک، نمیخواد بگه خوف از نار گری کردن بده ها، نمیخواد بگه به شوق بهش گری کردن بده ها، میخواد بگه موتن این از این عبور کرده بود. ما بکی تو خوفن من نارک ولا شوقن الا جنتی، خدایا من از ترس آتشی که برای تو گریه میکنم نه از شوق بهشت که بخواد در حقیقت این دو جواز برای من ایمنی ایجاد، ولیکن اقده حبک علا قلبی، حب و محبت شما دل من رو گره خورده بهش، جدا نمیشه
از غم تو دارم که
این فراقه که من در این عالم در فراقم. و این رجوع تعبیر که در دعای عرفه مکرر آمده که خدای من رو امر کردی به رجوع الال آثار، به این که باید به کسرت ها رجوع کنم، بعد میگه فجزبنی الی به کسوت الانوار، خدای منو برگردون با اون کسوت نوریه که اون از کسرات محفوظ باشه، مسون از سر عن النظر الیها، خدایا من سرم مسون باش از نظر به کسرات. این فراق اولیاء الهی است که در اینجا که امر الهی است به کسرات باید رجوع بکنن، همین براشون حال در حقیقت چی ایجاد میکنه؟ حال قصه ایجاد میکنه.
میخوام خب تو رو ببینم،
من میخوام از همه کسرات در حقیقت چی باشم؟ در فقط اون دیدارم با تو باشه، چشمم رو به روی در حقیقت دیدن جمال وجودی قلبی شما باز بکنم، که اون جمال قلبی است دیگه، از چشم قلب دیگه، نه این چشم ظاهریه. انت تعلم انی ما بکیت خوفا من نار ولا شوقا ولکن اقد حبک علی قلبی فلست اصبر او اراک، سب ندارم مگر اینکه حتی او اراک، یعنی حتی ان ارا، تا اینکه تو شما رو ببینم. فاوح الله جل جلاله اما اذا کان هذا هكذا، اگر حالت اینه، دردت اینه و اون رابطه تو اینه، فمن اجل هذا ساختمك کلیمی موسی بن عمران، یکی از بهترین بندگانم و اولیا امرو خادم تو قرار میدم. ساختمك به زودی اون کلیم خودم را که باهاش اون نبی کلیم الله هست، رسولی است که کلیم الله بوده که این عظمت رو دارد، ساختمو که کلیمی موسی بن عمران، که بعد از اون جریان چاه و دختران شعیب و آب دادنی که موسی برای گوسفندان پیش آمد، که انشالله این بحثا رو هم بر... که یکی از پس خصوصیات شعیب سلام الله از کمالاتش این بوده که چی بوده؟ حب الهی در وجودش خیلی عظیم بوده و لذا بارها اینقدر گریستن تا کور شدن کار ساده‌ای نیستش، با یه چند روز گریه کردن درست نمیشه.
بله،
این گریستن
یه دردی با... مثل درد حضرت یعقوب میخواد.
باید چقدر فشار تو این وجود باشد که این گریه گریه آتشین باشد. و بیزت عیناه من الحوز فهو کزین، که این باید اینقدر شدید باشد تا این آتش بسوزاند این چشم را.
چقدر باید درد داشته باشه، چقدر این درد فشاری رو باید تحمل بکنید.
لذا اونم چند بار، اونم وقتی خدا شفا میده نه شفا فقط دیدن میشه، یعنی چشم سالم وقتی خدا شفا میده مثل اول میشه. لذا دوباره این در حقیقت، لذا این جریان یکی از کمالاتی است که شعیب نبی داشت، یکی از کمالات دیگه شون است که وقت تمام شده
ان شاء الله میذاریم بعد از تلاوت قرآن اگر موافق باشین. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پس ثمره این درد و این سوز و این فراق شد موسی کریم و همدمی
خودش. یه سنته که اگر کسی درد خدا رو داشته باشه، یکی از راه‌های انس خدا این است که براش همنشینی، همراهی از اولیاء خودش و دوستان خودش رو قرار میده. که این میشه محبت الهی، محبت اولیاءش میشه محبت خدا.
و سینه مالا مال درد است ای دریغا، مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همدمی. آره، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجه دوستان خوب. صفحه 66 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 122 تا 132 سوره مبارکه آل عمران از جزء چهارم قرآن کریم باز میکردیم. ببینیم در بخش دوم چقدر فرصت داریم. در محضر حاشای آبدینی عزیز ما خواهیم بود. بفرمید، خواهش میکنم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض
یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. ما قصه حضرت شعیب رو انشالله ادامه خواهیم داد و نکته حاجی عابدین رو انشالله هفته آینده دوستان دنبال بکنم. منم منتظر و مترصد هستم که بشنوم و یادآوری هم میکنم. یک دو دقیقه فرصت داریم. این هفته ما قرار گذاشتیم از حضرت حمزه سید الشهدا صحبت بکنیم و نکته های ناب حاجی عابدین رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلمون رو روانه میکنیم به صدر اسلام و کاری که حضرت حمزه سید الشهدا در خوشنودی پیغمبر اکرم انجام دادش و وقت شناسی که حضرت حمزه داشت. حضرت حمزه سلام الله علیه که ملقب به سید الشهدا در اون دوره شدند که اولین لقب سید الشهدا به حضرت حمزه در حقیقت بعد که امام حسین علیه السلام سید الشهدا شدند این لقب غالب بر اون شد و الا تا زمان امام حسین علیه السلام سید الشهدا حمزه سید الشهدا معروف بود و حمزه در وقت شناسی در ایمان آوردنش در اون دورانی که اوایل بعثت بعضی سال دوم بعثت بعضی سال ششم بعثت ذکر تو سال دوم بعثت خیلی نزدیک صدره هنوز دوران خفای به سال دعوت پیغمبر بوده و علنش نبوده که نقل میکنن حمزه سید الشهدا ایمان آورد و در مقابل همه قریش حمزه ایستاد به طوری که یک بار حمزه شکارچی بود سلام الله شکارچی بود یک بار که از شکار آمده بود فهمید ابوجهل یه توهینی به پیغمبر اکرم کرده در غیاب حمزه و پیغمبرم جوابشو نداده یک کسی که رفت تو جمعی که نشسته بودن دور هم دیگه و ابو در غجل در اونجا به عنوان یکی از بزرگان بود با اون کمان شکاریش تو سر ابوجهل زد و سر او رو خونین کرد و وقتی خواستن در مقابل حمزه ایستن ابوجهل گفت در مقابل نایستین بعد از اونجا بود که حمزه به جمع قریش گفت من مدافع اون چیزی است که به سلام محمد آورده و از این به بعد اگر کسی بخواد به اون توهینی بکند در مقابل من باید بایستد لذا از همونجا یک مرتبه از عزت ظاهری که برای پیغمبر پیش آمد در دفاعی که حمزه سید الشهدا از اونجا انجام داد به بعد ادامه داشت لذا همیشه در هر صحنه مدافع پیغمبر بود و ملقب شد به اسدالله و اسد رسوله شیر خدا و شیر پیغمبر خدا ببینید چقدر زیبا و یه نکته دیگر هم بگم حیفم میاد نگم وقتی که حمزه سید الشهدا در جنگ احد که سال سوم هجرت محقق شد شهید شد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بر حمزه نماز خوندن و بعد شهدایی که 70 شهید ما داشتیم در حدود 70 شهید داشتیم در جمع تک تک می آوردن می ذاشتن مثلا جنازه حمزه بود پشت جنازه حمزه دوباره نماز می خوندن یعنی بر جنازه حمزه 70 بار نماز خوندن
پیامبر
و این اونم پیامبر اکرم که این نشون میده که چقدر پیامبر اهمیت و ارزش برای هم در وقت شناسیش هم در دنیا و آخرتش با این نگاه براش آباد بود انشالله خدای سبحان شفیع ما قرار بدن و محبت اونا رو در دل ما قرار بدن
خیلی ازتون ممنونم حاجی عابدینی خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون فردا انشالله با حضور حاجی بهشتی خدمتتون خواهیم رسید تو میر عشقی عاشقان بسیار داری پیغمبری با جان عاشق کار داری خدا حافظ ممنونم ازت
علیک یا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.